أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في مكان من الأخلاق ومرزي الأفعال. به اینجا رسیدیم. اللهم وفر به لطف که نیتی و صحح به ما اندکه یقینی و استصلح به قدرت که ما فسد منی. اللهم صل على محمد و آله و کفنی ما یشغلنی الاهتمام به. انسان در طول زندگی خودش ابتلاعات و اشتغالات زیادی پیدا میکنه. اصلا زندگی انسان نحوه ایست که اقتضاء اشتغالات رو داره. برای تأمین زندگی مادی خودش طبعا اشتغالاتی داره و انشاءالله برای تأمین زندگی معنوی هم باز به همین صورت. منتها همچنان که در زندگی مادی گاهی از اوقات انسان صرف وقت میکنه، کاری رو انجام میده، به قول ما سرمایه گذاری میکنه، لکه اون بازده لازم رو این سرمایه گذاری و کارش نداره. خب این زیاد اتفاق میفته. انسان توقع داشت که این زحمتی که من اینجا میکشم، این کاری که اینجا میکنم، بازده بهتری داشته باشه. حالا گاهی از اوقات این بازده شایسته و مناسب یا متوقعی که نداره تقصیر خود انسان هست، گاهی از اوقات نه، تقصیر این شخص نیست، آفات دیگر هست، آفات طبیعی، باغبان درخت کاشته، کود داده، آب داده، همه کارها رو کرده، اما یه طوفانی میاد همه چیز رو داغون میکنه، به هم میریزه. همه چیز در اختیار انسان نیست. اون چی که در اینجا وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه میخوان در امور مادی نیست. در امور مادی انسان به هر حال متوجه کارهای خودش هست، اونجا روال طبیعی خودش رو داره، نه اینکه اونجا به دعا نیاز نداره، اونجا هم خدا باید کمک بکنه، از آفات حفظ بکنه و در اونجا هم حالا در جای خودش در بعضی از نکاتی که خود حضرت در بعضی از دعاها دارند، اون چه به سر انسان در جاهای دیگر هم میاد همش گردن آفات طبیعی نیفته. این گاهی یک آثار وضعیه است که از خود اعمال انسان، نه همیشه اما گاهی از اوقات اینجور هست، آثار وضعیه است که از اعمال انسانها ناشی میشه، یا اینجا اعمال فردی هست یا اعمال جمعی. گاهی خود شخص مقصر نیست، جمع مقصر هستند. در امور مادی هم این هست، لکن اون چه که حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه در اینجا از خداوند طلب میکنن، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، وقت من رو داره میگیره، عمر من رو میگیره، زندگی جوانه، نوجوانه، جوان میشه، پیر میشه، تشکیل عائله میده، فرزند تربیت میکنه، پیر میشه، زندگیش رو صرف میکنه، اما آخر سر اونی که حضرت میخواد خدایا این نباشه که وقتی در روز آخر به خودم میام و متوجه میشم، به تعبیر ما چشمم رو باز میکنم، مثل اون پیرزنی باشم که به تعبیر امیرالمؤمنین نغزت غزله ها، تمام رشته هایی که بافدم همه پنبه شده باشه، هیچ چیز دستم رو نگرفته باشه. گاهی از اوقات در اعمال انسان اینجور هست، کار رو میکنه، زحمت هم زیاد میکشه، اما تازه اگر خوب دقت بکنه میبینه در این کار خلوصی نبوده، همه چیز در این کار رعایت شده اما خدا مطرح نبوده در این کار. بله، ممکن است نفس عمل به عنوان این که خدمت به نوع باشه، چون خدمت به نوع، کمک کردن به نوع، سیر کردن گرسنه، اینا فی نفسه ارزشمنده، حتی برای خدا هم نباشه، حتی مشرک هم این کار رو بکنه. ولذا روایت داریم در مورد حاتم طائی به قول معروف که خود رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو فرمودن که خداوند عنایتی بهش کرد، علی حال در اون حدی که میشد نسبت به یک مشرک عنایتی بشه، با اینکه خب حاتم پسرش عدی هست، نوه های حاتم اینا کسانی هستند که در خدمت امیرالمؤمنین بودن، اما پدر مشرک بود، در این حال که مشرک بود تأثیر داره. اما اون چه که امام سجاد دنبالش هست این است که یک عمر خودمون رو مشغول کردیم، یک عمر بهش پرداختیم، تازه متوجه میشیم به قول اون آقا اگر خدا نباشد واویلاست. عمر صرف شده، زحمت کشیده شده، بچه تربیت شده، بزرگ شده، تازه امروز ببینیم بچه تربیت کردیم، چقدر این بچه که تربیت کردیم به دردمون خورد، چقدر این زندگی که ترتیب دادیم به دردمون خورد، چقدر پولی که به دست آوردیم به دردمون خورد، این مادیات چقدر به دردمون خورد، دویدیم یک عمر دنبالش اما چقدر دستمون رو گرفت، دست خودمون رو گرفت، به کارمون آمد. در اینجا یک خصوصیتی هست و اون این که گاهی از اوقات از ناحیه خداوند متعال، در بعضی از روایات هم داریم، یک عنایت ویژه‌ای می شود برای اینکه کارها پرثمر بشه، برای اینکه کارها پرفایده بشه. یه روایتی از حالا الان یادم نیست من کجا دیدم که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه جبرئیل خدمتشون بود، همین مثلا صحبتی بود، محاوره‌ای بود بین حضرت و جبرئیل. حضرت به جبرئیل فرموندن که جبرئیل من هم که از دنیا برم باز هم بر امت من، تو امت من نازل میشی؟ میای؟ گفت بله، بله یک بار میام. حضرت فرموندن که برای چی میای؟ جبرئیل امین وحیه، وحی منقطع میشه بعد از رسول اکرم. جبرئیل، فرشتگان دیگر بله نزول دارن، خصوصیاتی که در فرشتگان دیگر هست کارهاشون، اما جبرئیل به چه مناسبت میاد؟ گفت یک مأموریت دارم و اون مأموریت این است که امت تو در یک زمان مشخصی من میام و به اینها نازل میشم. حضرت فرمودن مناسبتش چیه؟ حالا اینجور که تو ذهنم هست، جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، اون زمانی که امت تو به جایی رسیدن که خودشون به خودشون رحم نکردند، رحمت از بینشون رخت بربست، من نازل میشم میام و برکت رو از توی اینا برمیدارم، برکت رو ازشون میگیرم برمیدارم. خب برکت برداشتن گاهی از اوقات برای ما ممکنه همچین امر غریبی باشه، اما نه، برکت اینه که ما این واقعیت رو می‌دیدیم در زندگی‌ها، یه نفر کار می‌کرد، یک عائله اداره می‌شدن، عائله‌ها هم خیلی سنگین‌تر از حالا بوده. این نبود که روزگار طلبگی خیلی بهتر از حالا باشه، نه خیر، روزگار طلبگی اصلاً این روزگاری که الان هست قابل مقایسه با اون وضعی که حتی خود ما هم در ایام طلبگیمون دیدیم نیست. بیمه یا نمیدونم درمانی یا چی، این حرفا نبوده در طلبگی، الان شده. اون زمان به قول معروف آقای بروجردی وقتی قم آمد، به قول معروف اول کاری که کرد در قم یا در نجف نان داد. اصلا نان دادن یعنی چی؟ اصلا نان میداد برای اینکه حداقل نان طلبه ها تأمین باشه، گرسنه نمانن. نان دادن این بوده. اصلا شهریه و نان از زمان آستاب الحسن اصفهانی مرسوم شد، قبلش تو حوزه ها نبود. خود مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای آخوند شاگردای ممتازش، خب درس ممتازی داشته، کسانی نائینی ها آغازی های همه تو اون درس تربیت شدن، شاگردان ممتازش رو تو این خاطرات آقا نجفی قوچانی بخوانی، شاگردان ممتاز خوبش رو وقتی میخواستن ارزم بزرگتون که ازدواج بکنن، این مثلا 5 دینار 4 دینار به عنوان 2 سال صوم و صلات بهشون میداد. خود آخوندم همینجور بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج میرزا احمد کفایی آقازاده آخوند بود. من از خودش شنیدم مرحوم حاج میرزا احمد، ایشون میفرمود یک ماه رمضان گذشت و در خانه ما، مرحوم آخوندم مرجع زمان مشروطه بود دیگه، چه بود؟ یک ماه رمضان تو خانه ما گذشت، هممونم روزه میگرفتیم، بچه و بزرگ، یه دونه هندوانه تو خانه ما نیامد. هندوانه در نجف چیز خیلی ارزانه، به قول معروف عادی بوده، چیز گرانی نبوده. این وضعیتی بود که داشتن. اما زندگی ها اداره میشد، ارزان بزرگتون که توفیقات بیشتر بود، سلامت بیشتر بود، خدمت بیشتر بود. از همونجا از نجف کسانی نجف مونده بودن، موندن چه رشته هایی داشتن، چه کسایی شدن، را افتادن آمدن ایران، گوشه کنار در ایران میبینیم چه خدماتی، چه قابلیت هایی، خارج ایران رفتن، هند رفتن، کسانی داریم دیگه. منشأ آثار، منشأ برکت، این برکته، این برکته. یه وقتی یه آقایی به ما میگفت که الان زن کار میکنه، مرد کار میکنه، بچه کار میکنه، درآمدهای مختلف از اجاره کجا میگیرن، اما هنوز زندگی اداره نمیشه. این برکت نیست در زندگی. بچفنی ما یشغلنی الاهتمام به، خدایا یه عنایتی کن که اون چه که مرو مشغول میکند اهتمام به او. خب اهتمام به او عمر من رو میگیره، زندگی من رو میگیره، وقت من رو میگیره، منو کفایت کنه، من صرف وقت که دارم میکنم در هر جهتی، حالا مادی یا معنوی، من که دارم صرف وقت میکنم، من کارو انجام میدم، من نماز رو که دارم میخوانم، من روزه رو که دارم میگیرم، حج رو که دارم میرم، اما این عبادات جوری نباشه که به جای اینکه قرب برای من درست بکنه، بعد از تو درست بکنه، بعد درست بکنه. گاهی از اوقات نمازهای ما به جای قرب، قربان و کل تقی، این مبعد برای ما میشه. این نمازها ما رو دور میکنه از خدا. این هست، این واقعیته. فتفنی ما یشغلنی الاهتمام به، ما چه در عالم طلبگیمون چه در عالم غیر طلبگی، این رو بخوایم از خدا. خدا صرف وقت داره میکنیم، ما داریم درس میخونیم، خب این وقت صرف میکنیم، یعنی تو درس میشینیم، ما بعدا روی این درس انشاءالله فکر میکنیم، بعد پخته میکنیم، مینویسیم. خب اون ذهنی رو به ما بده که بتوانیم از این مطالب استفاده کنیم، این مطالب در ذهن ما زاینده بشه. گاهی از اوقات مطلب بیا تو ذهن انسان در همون حالت جمودش میمانه. همین مطلب هست دیگه، نائینی رو گفته، خیلی خوب، اشکالش هم اینه، همینه. بعد که خودمون تدریس هم که میکنیم همین رو میگیم، همون اشکال رو. اگر مطلب تازه این وسط پیدا نمیشه، این جموده، این جموده، جمود فکریه. این فکر همینجور جمود 10 نسل هم ادامه پیدا بکنه به جایی نمیرسه. اونهایی که نائینی شدن یا آستبول حسن شدن یا آقای بروجردی در این جهت جولان ذهنی پیدا کردن، کجا گرفتن؟ این همونیست که اون شخص، عرضم بزرگتون که زیاد شنیده دیگه، گفتیم خودمونم، اون جهاتیست که عنایتی باید بشه. گفت درست شیخ شرکت میکرد نمیفهمه، شنیدید؟ خیلی زحمت میکشید، بالا پایین مطالعه میکرد، دوباره گاهی از اوقات سابق درسهای خارج رو تقریر مجدد میکردن. مثلا ما یادمونه بعضی درسها قوام بود، الان دیگه اینا همه منسوخ شده، مباحثه منسوخ شده، تغییر درس، مثلا درس هایی بود که وقتی تمام شد یه نفر از همین شاگردایی که تو همون درس بود می نشست همون درس رو دوباره برای افرادی تقریر می کرد. اینا که تازه درس اومده بودن، مسلط نبودن یا مشکل داشتن، یا کسی دیر آمده بود، یا کسی اون روز مشکل داشت نفهمیده بود، می شست پای تقریر درس آخوند و عده‌ای تقریر می کردن. این بود درس آقای بروجی تقریر می شد. خب این همه این کارا رو می کرد نمی فهمن. خب متوسل شد به امیرالمؤمنین نجف و در خدمت امیرالمؤمنین بود، متوسل شد، شب روز می رفت، می آمد، گریه زاری. بالاخره شب در عالم رویا خدمت حضرت رسید و عرض کرد که آقا خیلی آخه از خراب کودن شدیم به کل، اصلا نمی فهمیم شیخ چی میگه، درس بریم، زحمت کشیدیم، سر خوندیم، آمدیم، هیچ. حضرت خب شروع کردن نصیحت کردن که اینها اسباب عادیه میخواد، زحمت میخواد، تتبع بیشتر بکن، کار بیشتر بکن، از این حرفا. خلاصه از خواب بیدار شد، دید نتیجه حاصل نشد، دوباره ادامه داد، باز حضرت رو به خواب دید، حضرت نصیحتش کرد، دفعه سوم به قول معروف دیگه خیلی دامن حضرت رو گرفت، ول نمی‌کرد. حضرت فرمودن خب حالا انا لله به قول ما، این سرش رو آوردن جلو، عرضم به حضورتون که تو گوشش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم تو گوش شیخ و طلبه خوندن. این از خواب که بیدار شد اصلا در خودش انقلاب دید، رفت سراغ کتابات، دید تا عمق مطالب میفهمه، اول که همچین چشمش میافته تا بیخ مطلب رو سیر بکنه، آمد درس شیخ دید، نه تنها میفهمه بلکه میتونه نقد بکنه، شروع کرد اشکال کردن. یه روز دو روز کم کم شیخ رو معطل میکرد، یعنی انقدر اشکال میکرد که اصلا درس پیش نمیرفت، شیخ معطل میکرد. یه هفته شیخ تحمل کرد، هیچی نگفت و جواب میداد. بعد صداش کرد، بعد از درس صداش کرد، بهش گفت آقا شیخ، اونی که بسم الله تو گوش تو خونده تا ولزالینش رو تو گوش من خونده، اما یه قدری خواه مرو تو حسابت رو محفوظ نگه دار، اینقدر شلوغش نکن. این عنایت هست با تعلیم و تعلم، اما اونی که او میخواد وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به، صرف وقت میکنیم، تلاش میکنیم، اما خدایا تلاشمون رو مفید قرار بده، نافذ قرار بده. صغرا و کبرا هست، اما به قول اون آقا، اون مرد گفت که نتیجه افاضه ایست، این مقدمات رو ما انجام میدیم اما افاضه در نتیجه از ناحیه توست، وکفنی به من بده، اتفنی ما یشغلونی الاهتمام به و استعملی به ما تسالونی قدر اهم. یه امید و این رحمت میکشیم، حالا به قول خودمون ارزم به حضورتون که خیال میکنیم لازمه، میدویم، جان میکنیم، اما این کارایی که من دارم میکنم و استعملی به ما تسالونی قدر اهم، اون چیزایی که فردا ازم سوال میکنی و جواب میخوای، این اعمال و افعال من رو در اون مسیر قرار بده. این نباشه من یک راه برم تو جور دیگری سوال بکنی، جهت دیگری سوال بکنی، همسو نباشیم، این عبد با مولای خودش همسو نباشه، این یک جهت میره و او یک جهت بخواد و این سوها وقتی از هم دور میشه این تباعد پیدا میشه، وقتی تباعد پیدا میشه این دوری بعد از مرگ هم انسان رو رها نمیکنه، این دوری بعد از مرگ هم میمانه و موجب زیادی بعد میشه. تا بعد انشاءالله به هر حال محفلمون با کلام امام سجاد نورانی شد. بحث ما در روایتی بود که روایت عبدالله ابن وزاح، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، در سندش ظاهرا ثبتی بود در کلام ما، موثقه عبدالله ابن وزاح علی الاقواه، نسبت به سند این روایت که یه روز ما غیر از این گفته بودیم، شیخ اسنادش رضوان الله علیه به حسن ابن محمد ابن سماعه، اسناد موثقه، همینجور که گفتیم در تهذیبین و در فهرست، اینجور که هم مرحوم محقق اردبیلی تصریح میکنه و هم مرحوم استرابادی در رجالش اصاد موثقه. حسن ابن محمد ابن سماع هم از ثقاته. ایشون مرحوم نجاشی میفرماید فقیه ثقتون. علامه هم ایشون رو توصیح میکنه. ایشون باید طبقه هفتمی باشه. روایت رو ایشون نقل میکند از سلیمان ابن داوود. سلیمان ابن داوود منقری نجاشی و علامه توصیح میکنن ایشون طبقه ششمی هم هست. منتها ابن قزائری نسبت به ایشون حرف داره ضعیفون جدن لا یلتفت و الی. ایشون رو حالا به اصطلاح به قول معروف وزاقون امثال اینها تعبیراتی داره که حالا من نمیخوام تکرار بکنم، اما به اصطلاح ما وجهی برای این تضعیف جز بعض جهات قلوف و بعضی جهات که دیروز عرض کردیم از جهت وقف به ایشون نسبت داده میشه ندیدیم، اما تمام نیست. ولذا شیخ هم تردید میکنه، میفرماید موثقتون علل اقوا به نظر خودش. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن الوزاح که ما یعقوب ابن شعیب گفته بودیم که این طریق دیگر این به اصطلاح آقا هست سلیمان ابن داوود. عبدالله ابن الوزاح ابو محمد الکوفی، باز نجاشی ایشون رو توصیق میکنه، علامه هم توصیق کرده. ایشون طبقه پنجمیست، بنابراین روایت گیری نه از نظر طبقه و نه از نظر ترتیب سند نداره. اسناد به حسن ابن محمد ابن سماعه تمام شد. حسن ابن محمد طبقه هفتم، روایت نقل میکنه از سلیمان ابن داوود طبقه ششم، ایشون نقل میکنه از عبدالله ابن وزاح طبقه پنجم. وثاقت هر سه بزرگوار هم مورد تصدیق واقع شد از نظر این اعلامی که ذکر کردیم. اسناد به حسن ابن محمد سماعه هم تمام بود. ولذا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که روایت موثقه هست این اقل مطلبه، یعنی روایت احتمال صحیح بودن هم داره و قابل تصحیح هست با یه قدری دقت در مورد سلیمان ابن داوود منقری. ارزم بزرگتون که اون جهت هم قابل برطرف شدنه. ما فعلا نیاز نداریم، ما نیازمون همین مقداری که روایت تمام باشه. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا حرف دیروزمون انشاءالله حروم نشده، به قول معروف در یادها مونده. مرحوم شیخ در دلالت این روایت حرفی که داشتن این بود که ما یا بر اساس مبنای این که به اصطلاح وقت مغرب داخل می شود به استتار قرص، یا وقت مغرب داخل می شود به ذهاب حمره مشرقیه، دو تا مبناست دیگه، رو هر دو تا بحث کنیم. اگر در اینجا ما مبنای اول رو بگیم، یعنی ذهاب قرص در اینجا معیار باشه، این روایت سوالی که از امام شده سوال از شبهه موضوعی است. چون سوال اینه، از امام میپرسه یتواری القرص و یقبل اللیل و یزید و لیل ارتفاعا، و عرضم به حضورتون که چی؟ و تستر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرتون. سوالی که میکنه، حالا ما اینو خلاف ظاهر گرفتیم، اما فرمایش مرحوم شیخ رو بگیم. شیخ میفرماد این سوال از شبهه موضوعی است، یعنی در اینجا میدانم که استتار با استتار قرص وقت مغرب داخل میشه، بحث من در اینه که استتار قرص شده یا نشده، جذب از اون جهت ندارم، شده استتار قرص یا نشده. اینی که علاماتش رو میبینم، حالا چشش ضعیفه یا هرچی هست، من شبهه در موضوع دارم. مرحوم شیخ اینجا میفرمایند چند تا مطلب اینجا دارن که حالا اون اصلش رو ما گفتیم. شیخ میفرماید که اگر در اینجا شبهه موضوعی باشه، خب در شبهات موضوعی به اتفاق اعلام چه اخباری و چه اصولی احتیاط واجب نیست، احتیاط در شبهات موضوعی واجب نیست، بعد اقدام بکنه. از امام سوال میکنه و امام میفرماید احتیاط، خب در شبهه موضوعی چرا امام فرمودن احتیاط؟ این یکی. دوم این که گیری که در روایت اینجا داریم این است که هیچ وقت شبهات موضوعی رو سوال از امام نمی کنند. این نکته رو شیخ به این تعبیر می‌فرماید که شأن امام اجل از این است که در مقابل شبهه موضوعی بخواد جواب بده. شبهه موضوعی یعنی من در موضوع گیر دارم، کاری به حکم ندارم. امام مبین حکمه نه مبین موضوع. موضوع دست خودمونه که تحقیقش بکنیم. این که آیا اینجا استتار شمس، استتار قرص وقت مغرب داخل میشه، استتار شده یا نشده، اینو که از امام نمیپرسن، میرن درست نگاه میکنن، تحقیق میکنن. چشمش ضعیف از دیگری بپرسه، از امام که سوال نمیکنن. شأن امام جواب دادن از شبهه موضوعی نیست. اینو شیخ میفرماد به این تعبیر. خب در اینجا این یکی هست. به فرض حالا یه کسی باشه شبهه موضوعی هم از امام سوال کرده باشه، امامم جواب داده باشه، جواب به احتیاط نمیخوره در شبهه موضوعی، کسی احتیاط نمیکنه. این یکی. اگر شق دیگر بگیریم که مبنای دوم باشه، که مبنای مشهور فقه هاست، البته عرض کردم دیروز غیر او هم قائل داریم، حتی در اصل خودمون هم قائل داریم که استتار قرص هست در اینجا، اما مشهور فقها قائل شدن به ذهاب حمره مشرقیه در وقت مغرب. اگر این باشه، شیخ میفرماید سؤالی که میکنه در اینجا، خب قرص یا تواری یقبل اللیل، این به این احتمال دوم بیشتر میخوره، چون قرص غائب شده و یقبل اللیل، اون تاریکی، تاریکی هم مرادشون سایه است به اصطلاح، سایه مقابل آفتاب، او هی قویتر شده به قول معروف، تاریکی بیشتر شده. یزید اللیل ارتفاعا تستر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمره. مخصوصا دیروز عرض کردم حمره فوق جبل پیدا بشه، اگر خود خورشید و این بالای جبل تلاقی داشتن، آفتاب فوق جبل می افتاد. اگر حمره می افته، پیداست خورشید تلاقی نداره با فوق جبل، شعاع خورشید تلاقی داره. شعاع از دور که تلاقی بکنه با این بلندی، این حمره پیدا میشه. حالا فوق جبل باشه یا اینکه بالای ارزم بزرگتون که ابر باشه، اصدتون اون شعر ابوالعلای معری هم میدانید که ارزم به حضورتون که این حمره‌ای که در غروب پیدا میشه و حمره‌ای که صبح پیدا میشه، ابوالعلای معری شعری داره، سنیه البته ابوالعلا، اما میگه ولی علی الدهر و علی الدهر من دماء الشهیدان علی و ابنه شاهدان و هما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیاتها شفقان. این به همین سرخی اشاره بکنه که این سرخی کاری به شعاع و بساط نداره، این اثر خون دو شهید نیست که خلاصه مونده. این شعر معروفی است از به اصطلاح به قول چیزا میگه شاهکارهای ادبیات عربه، از ابوالعلاء معری. این حمره است، این حمره پیدا میشه، صبح هم این حمره رو داریم. حمره اول پیدا میشه، صبح بعدن آفتاب میزنه. خب اینو ملاحظه فرمودید، حمره انعکاس شعاع از دور، این میشه حمره. خب این سوالی که در اینجا میکنه اصلا میخوره به همین معنا که ذهاب حمره مرادشه و ترتفع فوق الجبل حمرتون، این حمره پیدا میشه و یعذن اندنا المعذنون. خب یو ازن اندنا المعذنون، مراد معذنینی که هستن اجتماع که شیعه نبوده در مدینه اون وقتن، اذانی هم که میگفتن عامه اذان میگفتن نوعا در مساجد، ولذا معذنونی که دارن میگن، باز اینا دارن اذان میگن، اما باز سوال میکنه آیا من نماز میتونم بخوانم، یعنی مغرب خودمون شده یا نشده. ولذا این که در اساس مبنای ذهاب حمره مشرقی باشه، این قوی تر روایت، عبارات هم پردازشش بیشتره، مضافاً به این که مناسب سؤال از امام هم هست، مناسب از سؤال امام همینه، نه شبهه موضوعی را آدم از امام سؤال بکنه. امام در اینجا میخوان جواب بفرمایند، اگر جواب بخوان میخواستن بفرمایند به حکم الله، لازم بود در اینجا بفرمایند که تو حمره فوق جبل که پیدا شد صبر کن، حمره برطرف بشه، بعد از ذهاب این حمره که حمره مشرقی هست وقت مغرب داخل شده. اینو امام بس بفرمایند در مقام جواب. لکن این جواب رو در اون زمان نمیشد گفت به حساب این که تقیه اختصار میکنه که امام این رو نفرماید. عمده عامه مخصوصا قضات و فقهایی که اون زمان بودن در عصر این ائمه بزرگوار، یعنی از عصر امام باقر به بعد، عمدتا قائل به این مقاله بودن و لذا امام در اینجا نمیتونن صریح بفرماین این مطلب رو. امام به عنوان احتیاط میفرماین، میخوان مقصود رو بفهمانن، اما در اینجا این مقصود را با زبان احتیاط، اونم ارالکه، میبینم بهتره که احتیاط بکنی، صبر بکنی، حمره زائل بشه. اینو عنایت فرمایید. افاصلی هینا ازن و افتر ان کنتو صائمن. امام میفرماین ارالکه ان تنتظر حتی تذهب الحمره، صبر کن، من میبینم که تو صبر کنی حمره زائل بشه. چرا زائل بشه؟ نمیفرمایند به حساب این که هنوز وقت مغرب داخل نشده اگر حمره زائل نشده. مشکل اینه که تا حمره به اصطلاح نره اصلا وقت مغرب داخل نشده. اینو نمیتوانه بفرماید. جهتش رو میفرماید و تأخذ و بالحائطت لدینک. تو هم احتیاط کردی؟ تو وقتی تأمل داری که ذهاب قرص شده یا نشده، تأمل کن تا ذهاب حمره بشه. 15 یا 16 دقیقه بین 14 تا 16 دقیقه فاصله میشه از استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیه. این به طور معمول اینجور هست. خب امام این رو به عنوان احتیاط میفرماید، چون زبان دیگری رو امام نمیتونه بفرماید. این تقیه است. اگر تقیه شد، احتیاط در اینجا به عنوان یه روش بیانی به کار گرفته شده، اصلا ربطی به اون احتیاطی که مورد نظر ما هست و اخباری ها میگن نداره. امام تأمل و صبر رو اینجا به عنوان احتیاط براش عنوان فرمودن، اصلا معنا خارج میشه و این معنا دیروزم عرض کردم، این معنا ازهره در روایت. یعنی با عبارت بندی روایت ابتدا روایت بهتر میخوانه به حساب اینکه ذهاب قرص، خب چشم داره میبینه که قرص ارزم به حضورتون نیست دیگه. بعدم همین که میگه بالای کوه حمره پیدا شد، حمره دلیل این است که ذهاب قرص شده، حتی شعاعش به بالای کوه که بلندی افتاده، شعاعش به من نمیفته، به بالای کوه افتاده، این دلیل بر ذهابه. بنابراین عبارت بندی روایت میرسانه که اصلا احتمال اول مطرح نیست ولو شیخ عنوانش کرده، اصلا احتمال اول جا نداره. مضافاً به این که مطلبی هم که شیخ میفرماید تمامه، در اینجا معنا نداره که شبهه موضوعیه رو از امام سوال بکنن. شأن امام هم جواب دادن از شبهه موضوعیه نیست، مگر یک موارد خاصی که موضوع یک حیثیت شرعی داشته باشه، مثل الغیبت رو مثلا موضوع تعیین میکنن، ذکر رو که اخاک به ما ستره الله علن، اونجا ما میگیم موضوع موضوع شرعی، اینجا این حرف نیست، موضوع موضوع تکوینی خارجیه، موضوع رو شرع نمیخواد درست بکنه، موضوع هست، محقق خارجی است. در اینجا معنا نداره که سوال از شبهه موضوعیه باشه. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد این روایت هم به این صورت ایشون میفرمایند این روایت دلالت بر احتیاطی که آقایان اخباری ها میخوان برای ما در شبهات به اصطلاح تحریمیه عنوان بکنن نداره، مثل روایت قبلی که با اینکه سندش تمام بود اما از نظر جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه عرضم به حضورتون که مجمل شد، خاطرتون هست در اونجا این دوتا روایت اعتبار سندی داشت اما دلالتاً تمام نشد بر ما نحن فیه. البته در اینجا مرحوم شیخ احتمال استحباب رو هم دور نداشتن از ذهن که میفرمایند حالا به فرض که در اینجا که این احتمال استحباب رو احتمال اول میاد، یعنی ما ستاره قرص رو به اصطلاح این ملازم بدونیم با دخول وقت مغرب، که ارالکه با این تعبیر کما ان قوله علیه السلام ارالکه یستشم منه رائحه الاستحباب، ایشون تعبیر میفرمایند استحباب ازش برمیاد، که حالا عرضم بزرگتون که بعدم البته باز میفرمایید فلعل تعبیر بهی مع وجوب تأخیر به جهت تقیه. این هم یک روایت. روایت دیگری طرحش بکنید که مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند روایت عمالی هست، ما ان عمال المفید ولد و شیخ قدس سرهما بسند کسهی، عبارت شیخه. این ناقل این روایت عمالی هست، مفید ثانی فرزند شیخ طوسی است، رضوان الله تعالی علیه. فرزند شیخ طوسی به مفید معروف بوده، مفید ثانی بهش میگن. کتابی داره عمالی، این روایت رو ایشون نقل میکنه. رواه الحسن ابن محمد ابن الحسن طوسی فی عمالیه عن ابیه، که خود شیخ طوسیه، عن المفید که جناب شیخ مفیده، عن علی ابن محمد الکاتب، عن زکریا ابن یحیی التمیمی، عن ابی هاشم داوود ابن القاسم الجعفری، عن رضا علیه السلام، ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فهتت لدینک بماشد. این روایت از نظر دلالی خصوصیتش اینه که مثل دوتا روایت گذشته سغرایی نداره که این سغرا موجب بشه برای ما که مجبور بشیم کبرا رو حمل بکنیم به اون جهاد دیگر غیر ظاهر. در روایات دیگر اینجور بود دیگه، در دو روایت گذشته این همین فهتت دینه که امر به احتیاط بود، اما در یه سغراهایی مطرح شده بود که در اون سغراها این کبرا قابل انتباه نبود، ولذا اجمال پیدا شد در روایت، یا اینکه مجبور شدیم حمله بر تقیه کنیم و امثال اینها. در این روایت صغرا نداریم، اینجا امر به احتیاط فهتت لدینه، اونم به ما شئت، ارزم به حضورتون که مطلق، یعنی اصلا در اینجا این اخباری دیگه با این روایت خیلی باید کیف بکنه. اخوک دینک، دین یعنی همین احکام و شرایع هست دیگه، اخوک دینک فهتت لدینه که به ما شئت، هرچی در این دین در این احکام احتیاط بکنی جا داره. اصلا احتیاط رو بی حد و حصر از بزرگتون که امر بهش میفرماید. این از نظر ظاهر روایت، اما حق این است که حاضر روایت لا یتم الاستدلال بهی لا سندن ولا دلالتن. انشاءالله تا فردا و السلام علیکم و رحمت الله.